بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين، فلعنة الله على أعدائه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل سوم بحث ما راجع به دعا در فائده دعا بود. فوائدی برای دعا ذکر شد. فائده چهارم که ناقص مون، گفتم یکی از نعمتهای بزرگ خدا شرح صدر، یعنی این که انسان در یادل باشد، بتواند در مقابل مشکلات قطع علم کند، موانع را پشت سر بگذارد و در این جزر و مدهای دنیا مشکلها و موانعی که در دنیا هست بتواند پا بر جا باشد، باید سعی صبر داشته باشد، دریادل باشد. و گفتم این سعی صبر به واسطه دعا راز نیاز با خدا، تضرع و زاری در دل شب و بالاخره رابطه با خدا پیدا می شود. دعاست که به طور ناخودآگاه به انسان شرح صدر میده. دعاست که به طور ناخودآگاه انسان رو دریادل میکند و به قول امام صادق سلام الله علیه انسان رو مثل کوه پا بر جا میکند و در مقابل همه مشکلات میتواند عرض اندام کند. بحثی که ناقص مونده است، یعنی نکته‌ای که باقی مونده است و به این نکته باید توجه داشته باشیم، به عکس کسانی که شرح صدر ندارند و از نظر اصطلاح قرآن قساوت دل دارند، خود را در این دنیا می‌بازند، نمی‌توانند در مقابل مشکلات قد علم کند، موانع را پشت سر بگذارد و بالاخره جزر و مدهای این دنیا اونها رو له می کند. این قساوت دل یعنی تنگ نظری در این دنیا از کجا پیدا می شود؟ موجبات فراوانی دارد. بحث در قساوت قلب، بحث تنگ نظری و این که انسان در جزر و مدر دنیا خود رو ببازد، بحثی فوق العاده مشکل و طولانی، اون اندازه که مربوط به بحث الان ماست. به طور اشاره به شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانهای عزیزم بگویم، قساوت دل از چیزهایی پیدا میشه. یکی از چیزهایی که موجب قساوت دل است از نظر قرآن شریف، از نظر روایات اهل بیت ما، صفات رذیله است. آمال آرزوها، حب به این دنیا، پول پرستی، ریاست طلبی موجب می شود که انسان نه نتوان شرح صدر پیدا کنه، بلکه تنگ نظر می شه، بلکه یک حالتی به خود می گیرد که در مقابل دنیا و مشکلات دنیا خود رو می بازد. قرآن شریف می فرماید الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، یعنی آیا وقت این نشده که انسان خاضع بشه در مقابل یاد خدا، یعنی سعی صدری داشته باشد که همیشه به یاد خدا باشد و ما نزل من الحق، آیا وقت این نرسیده که انسان خاضع بشه در مقابل قرآن، در مقابل آیات خدا، در مقابل معارف اسلام و تعبدیات اسلام؟ ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون، یعنی نباشید مثل افرادی که اینها بهشون کتاب نازل شده بود اما آمال آرزوها موجب شد که قساوت دل پیدا کردن، یعنی به واسطه آمال آرزوهاشون، به واسطه صفات رذیلشون تنگ نظر شدن، در این دنیا خود رو باختن، در مقابل خدا و کلمات خدا، در مقابل دین خدا قد علم کردن، نتوانستن در مقابل خدا و پیغمبرهای خدا، در مقابل کلمات و تعبدیات پروردگار عالم سر فرود بیاورن، حال انعطاف داشته باشن. و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اینها فاسق شدن، بدبخ شدن، گناهکار شدن به واسطه این که سعی صدر نداشت. این آیه شریفه به ما میگوید قساوت دل، تنگ نظری از صفات رذیله است. ما اگه بخوایم شرح صدر پیدا کنیم، ما اگه بخوایم قساوت دل نداشته باشیم و بتوانیم مثل کوه پا بر جا باشیم در مقابل مصیبت های دنیا، باید صفت رذیله در ما رسوخ نکرده باشه. دوم چیزی که از نظر قرآن شریف موجب قساوت دل، گناه روی گناه. گناه انسان رو بیچاره میکنه، گناه انسان رو تنگ نظر میکنه، گناه انسان رو میرساند به جایی که دیگه این دنیا با این پهناوریش برای او تنگ است و ناجوار. قرآن میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، یعنی اینا اگه قرآن رو نمیپذیرند، نه برای اینکه نقصی در قرآن بشه، نه، گناه اینها، گناه روی گناه که به واسطه دست نامبارکشون کسب کردند موجب شده است که اینها پرده گناه روی دل اینها اومده، اینها رو تنگ نظر کرده است. سوم چیزی که موجب قساوت دل، قسلت، بی تفاوتی و این حال قسلت که بدترین حالات برای انسانه. قرآن می فرماید وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یعنی مثل اینکه بعضی از مردم خلق برای جهنم شدند، راه جهنم رو گرفتن، جلو می روند. اینها افرادی هستند که دل دارند اما نمی فهمند، چشم دارند، گوش دارند اما نمی بینند، نمی شنوند. اینها از چارپایون بدترند، اینها اولئک هم الغافلون، این افرادی هستند بی تفاوت، افرادی هستند بی فکر، بی تعقل، بی تعقلی، بی فکری، بی تفاوتی به انسان قساوت دل میده، انسان رو تنگ نظر میکنه، انسان رو میرساند به جایی که در مقابل یک ناملایم کوچکی خود رو میبازد و در این دریای دنیا در مقابل جزرومتها و مصیبتها و بلاهای دنیا له میشود و به گفته مولا امیر المؤمنین غرق میشود. و بالاتر چیزی که موجب قساوت دلی چهارم متابعت هوا و هوس بکند اون چه دلش میخواهد. این متابعت از هوا هوس حجاب بزرگیست برای انسان. قساوت دل می آورد، تنگ نظری برای انسان می آورد، شرح صدر را نه نمی گذارد برای انسان پیدا بشه، سعی صدر نه نمی گذارد برای انسان پیدا بشه، اگه سعی صدر فل جمعه این هم داره از او گرفته میشه. یه روایتی منصوب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید لا حجاب از لن و اوحش بین العبد و ربه من الناس و متابعت الهوى. یعنی هیچ حجاب و پرده‌ای بالاتر وحشتناکتر ظلمانیتر از حجاب هوا و هوس نیست. اینکه انسان متابعت از نفس کنه، متابعت از غرائز و هوا و هوس بکنه، حجابیست بین انسان و خداش، حجابیست فوق العاده ظلمانی، حجابیست فوق العاده وحشتناک. و از پیغمبر می فرماید ولیس سلاح لهما الا الاستغفار الالله بالدعا. و سلاحی برای نفس اماره، برای متابعت از هوا و هوس، این که انسان بتواند در مقابل هوا و هوس و نفس اماره قد علم کند، سلاحی بهتر از این نیست که انسان به دعا، به این که درک کند احتیاج خود را با خدا، به بیچارگی خود در مقابل خدا، و تخشع و جوع به نهار و سحر به لیل. یعنی می تواند نصفه شب تنگ نظری رو از انسان بگیره، می تواند روزه در روز و راز نیاز در دل شب به انسان سعی صدر بده. از این روایت هم به خوبی استفاده می کنیم که سعی صدر به واسطه دعا. از این روایت به خوبی استفاده می کنیم که قساوت دل که انسان رو بدبخ می کند حجابی بین خود و پروردگار خود. از این روایت به خوبی استفاده می کنیم که متابعت از هوا و هوس، این که انسان بکند اون چه دلش می خواهد نه اون چه خداش می خواهد، متابعت کند از غرایز به طوری که طغیانگری در او رسوخ بکند، این موجب قساوت دل، تنگ نظری به انسان میده، انسان به در این جزر و مد دنیا له میکند. نماز شب، راز نیاز در دل شب میتوانه این قساوت رو ببره، میتوانه به انسان شرح صدر بده. راجع به نماز شب یه آیه ایست در قرآن، یعنی راز نماز در دل شب خوندن یازده رکعت نماز در مقابل پروردگار عالم، یعنی خلوت عاشق با معشوق در بهترین موقع ها، یعنی در آخر شب مقام محمود به انسان میده. قرآن می فرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. یعنی اگه میخوای به یه مقامی برسی که مقام پسندیده باشه، به قول طلاب علم دینیه این مقام محمود بر این آیه شریف اطلاق داره. یعنی برسی به یک مقامی که در دنیا همه بپسندن، به یک مقامی پسندیده ای که هم مقام دنیایی باشد و هم مقام اخروی باشد، یعنی به یک مقام پسندیده ای در دنیا و در آخرت شخصیت داشته باشی، در دنیا حکومت داشته باشی بر دلها و برسی به یک مقام ارجمندی در آخرت. اگر میخوای این مقام برات پیدا بشه، فتحجت بهی نافلتن لک، یعنی در دل شب پاشو، آخر شب راز و نیاز با خدا داشته باش، اون نافله ای که براتوست، بر نفع توست، اون نماز شبی که تو رو به همه جا میرساند پاشو، اون نماز شب رو بخون، راز و نیاز با خدا داشته باش تا مقام محمود برات پیدا بشه. بحث در این باره، یعنی بحث از قساوت قلب، بحث از سعی صد، بحثی خیلی طولانی. امیدوارم بتوانم در ضمن بحث ها یک بحث مفصلی راجع به قساوت دل با شما ها داشته باشم. اون اندازه که الان به همه شنوندگان عزیز، مخصوصا به جوانهای عزیزم سفارش میکنم، اینه که مواظب باشید سعی صد پیدا کنید، مواظب باشید قساوت دل برای شما پیدا نشه. بدانید صفات رذیله، خودپسندی ها، منیت ها و بالاخره آمال آرزوها، بدانید متابعت هوا و هوس، بدانید گناه روی گناه و در آخر کار بدانید قفلت و بیتفاوتی و بیتفکری و بیتعقلی انسان رو تنگ نظر می کند، انسان رو می رساند به جایی که دیگه نمی تواند موانع را پشت سر بگذارد. موانع سد راه او میشه، نه استکمال ندارد، بلکه به جای اینکه سیر الالله برای او پیدا بشه، سیر به شیطان، سیر به جهنم برای او پیدا میشه و به قول قرآن شریف اصل میرسه به جایی که گویا خلق برای جهنم شده، راه جهنم رو میگیرد و به جهنم میره. درباره فوائد دعا بحث‌هایی هست و چون این فصل خیلی طول کشید، دیگه باید به طور فهرست‌وار به بعضی از فوائد دعا اشاره کنم. اگر بخواهیم راجع به فوائد دعا با شماها بیشتر از این صحبت کنیم، میترسم خسته کننده باشد. لذا در این فصل این چند فائده ای که گفتم، چند فائده دیگر هم اما به طور مختصر به طور فهرست‌وار با شما صحبت میکنم. فائده دیگری که برای دعا هست، یعنی فائده ششم برای دعا، انسان وقتی در این دنیا می آید درک می کند گمشده ای دارد، خیال می کند گمشده او مثلا مال است، این طرف و اون طرف می زند تا بالاخره از نظر مال تمکن پیدا می کند. وقتی از نظر مال تمکن پیدا کرد، می بیند نه، باز گمشده ای دارد، می فهمد که گمشده او پول نبود. مثلا تخیل می کند که گمشده او تشکیل خانواده است، می زند این طرف اون طرف تا بالاخره تشکیل خانواده می ده، اولاد پیدا می کنه و بالاخره خانه و مکنت و زندگی پیدا می کنه، اما می بینه سیر نشد، می بینه باز گمشده ای دارد، می فهمد که گمشده او تشکیل خانواده هم نبود. مثلا تخیل می کند اگر به ریاست رسید گم شده او پیدا میشه. یعنی تخیل می کند اینی که گم شده او یاه طلبی ریاست، این طرف اون طرف می زند، کارها می کند، یا از راه مشروع یا از غیر نامشروع، و عزت و شخصیت و ریاستی پیدا می کند، اما باز می بینه سیر نشد، می بینه گرست نه است. به عبارت دیگر می بینه گم شده او پیدا نشد، می بینه همون استرابها، همون نگرانیها، همون دلهورها، همون عقدها که درش بوده است بیشتر شدی. می فهمد که ریاست هم گم شده او نیست، اما یه وقت 100% تسکین خاطر پیدا میکنه. یعنی بعضی از انسان ها میرسن به اینجا که گم شده خود را پیدا میکنه. وقتی گم شده اش پیدا شد دیگه اطمینان دل پیدا میکنه، تمام اضطراب ها، تمام نگرانی ها، تمام دلهره ها و عقده ها از بین میره. گم گشته اش پیدا شده، او چیه؟ خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی بشر، گم شده تو خداست، گم شده تو ریاست نیست، گم شده تو تشکیل خانواده نیست، گم شده تو پول نیست، گم شده تو این دنیا نیست، حتی گم شده تو بهشتم نیست، آخرتم نیست، گم شده تو فقط و فقط خدا. بشر اگه میخواهی گم شده پیدا بشی، اگه میخواهی تمام استرابه ها و نگرانی ها از دل بره، و اگر میخواهی 100% اطمینان دل پیدا کنی، خدا و یاد خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی بشر آگاه با بدون حتما همینه، گم شده تو خدا، یاد خدا و خلوت با خدا، راز و نیاز با خدا، اینه که میتواند تو را سیر کن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ای بشر بدون اون که میتواند تو را از هر مهلکه ای نجات بده، اون که میتواند تو را سیر کنه، اون که میتواند نگرانی های از گذشته و ترس های از آینده رو از تو ببره، فقط و فقط یاد خداست. الا ان اولیاء الله، دوستان خدا، یعنی اون افرادی که خدا رو پیدا کردن، گم شدشون رو پیدا کردن، یعنی اون افرادی که دیگه رابطه با خدا دارن، اون افرادی که دیگه محبت خدا در دل اونها ریخته شده، اینها نگرانی از گذشته ندارن، ترس از آینده ندارن، برای خاطر اینکه اطمینان دل دارن، پناهی به مثل خدا و یاد خدا دارن. این فائده دعا. و اگر انسان گم شده اش پیدا بشه، اگر انسان بتواند به اینجا برسد که یاد خدا، خلوت با خدا برای او لذت باشه، دیگه برای او چیزهایی پیدا میشه. و اگر بگیم باز دعا فوائدی دارد و این جمله از چیزها که دیگه برش پیدا میشه، این که خدا از او راضی و او از خدا راضی، دیگه میرسد به اینجا خطابش میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اون کسی که اطمینان دل پیدا کردی، یعنی اون کسی که گم شده خود رو پیدا کردی، ای کسی که محبت خدا در دل تو ریخته شده، ای کسی که راز و نیاز با خدا بهترین لذت برای توست، ارجعی الی ربک، دیگه سیر تکاملیت رو برسون به اونجا که به جز خدا ندانه. و کسی که خدا از تو راضی و تو از خدا راضی، فدخلی فی عبادی، دیگه تو در زمره بندگان من هستی، ودخلی جنتی، تو در بهشت من. بهشت دو قسمی، ما یه بهشتی داریم که بهشت با خدا، خوشا به حال اون کسی که بهشت با خدا داره، رضوان الله داره، خوشا به حال اون کسانی که در بهشت هم سرگردان حیران و مست اون شراب محبت پروردگار عالم هست. در روایات میخوانیم بعضی از بهشتی ها وقتی در بهشت رفتن، حورون اینها اطراف اونها رو میگیرن، 700 سال حورون اینها سرگردانن و اینا توجهی حتی به حورون اینها ندارن. حورون این شکایت میکند خدایا من بر این خلق شدن، اما این توجه به من نداره. خطاب میشه حورون این منقمره در عالم وحدت، این عاشق لقاء الله، این به مقام رسیده است که دیگه نظری ندارد جز به خدا، نمی‌بیند در این عالم چیزی جز خدا، لذتی در این عالم ندارد جز رابطه با خدا. و این که نظر کند به رحمت خدا و اون مقام، یعنی حالت لقاء اللهی برش پیدا شده و برش هست و بیشتر کند. دعاست که میتواند انسان رو برسه به اینجا که او از خدا راضی و او از خدا راضی، دیگه برسه به اینجا تسلیم در مقابل خدا، دیگه برسه به اینجا که زنش مثل زنب مظلومه در مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد به زینب میگوید زینب دیدی که خدا با تو و برادرت چه کرد، زینب سلام الله علیها بلند می فرماید سکلت که امک یفن مرجانه، یعنی مرد شورت بذاره با این حرف ما رأیت الا جمیلا، یعنی ابن زیاد به غیر خوبی ما در کربلا و اینجا و بعدش به غیر خوبی از خدا چیزی ندیدی. اگر سر برادرم بالای می و من در مقابل تو به اسارتم، من چیزی به غیر خوبی نمیبینم. ما رأیت الا جمیلا. حسین علیه السلام این جمله رو در روز عاشورا تکرار میکرد بارها، حتی در گردال قتلگاه میفرمید رضا الله رضانا اهل البر، یعنی خدایا رضایت من رضایت تو، رضایت تو رضایت ما، خدایا ما اهل بیت تسلیم بر مقابل تو هستیم، خدایا رضایت ما رضایت توست، رضایت تو رضایت ما. نه فقط حسین، اصحاب ابی عبدالله حسین درباره اون کسی که سفر برای حسین شد در روز عاشورا، وقتی که حسین راز و نیاز با خودش رو شروع کرد، یعنی ظهر عاشورا اومد در مقابل حسین، حسین من دلم میخواد با نماز بخونم، حسین تبسم کرد فرمود امیدوارم خدا تو را از نماز گذارها حسابت کن. حسین در روز عاشورا پیغام میده رابطه با خدا، راز و نیاز با خدا بهترین عبادت برای انسان، بهترین سازندگی ها برای انسان داره، بهترین عبادت حتی بالاتر از شهادت. حسین ایستاد نماز، یکی از اصحاب سعید یا حبیب ابن مظاهر سفر آقا شد، آقا نماز میخواند، تیر مثل بارون میبارد، 13 تا تیر به بدن مبارک این آقا اومد. این جمله مرادمه، این جمله باید سرمشق ما باشد. گفت یا حسین ارضیت منی، یعنی آیا از من راضی شدی؟
این جمله عرضی تمنی چی میگه به ما؟ به ما میگوید بهترین حالت برای بنده اینه حسین خدا از آدم راضی بشه. به ما میگه بهترین حالات اینه که آقا امام زمان ما از دست ما راضی بشه. گفت عرضی تمنی یا حسین؟ حسین علیه السلام جوابش داد فرمودن انت امامنا فی الجنه، یعنی تو جلو به بهش میری ما هم طولی نمی کشد که به تو ملحق میشی. این فائده دعاست، این فائده راز و نیاز با خداست، این فائده اینه که انسان گم شده اش را پیدا میکنه. یعنی انسان اگر گم شده که خود را پیدا کرد، اگر راز و نیاز با خدا داشت، اگر رابطه با خدا داشت، دیگه درک می کند خدای خود را. یعنی درک می کند این که فقر محض است، منیت ندارد اصلا و ابدا، اگر منیتی است برای خدا و بهترین چیزها، بهترین علمها برای انسان اینه که درک بکند خود را. یه روایتی مشهور است از پیغمبر اکرم سلام الله علیه که می فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی اگر کسی خود رو شناخت خداش رو شناخته. یه دعایی مربوطه به رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که می فرمود اللهم ارنی الاشیاء کما هی، یعنی خدایا به من بنمای این چیزها را اونطوری که هست، یعنی خدایا یه حالتی به من بده که من بدانم همه چی در مقابل تو فقر محض، من بفهمم همه چی در مقابل تو بطلان محض، همه چی نابود است جز ذات تو. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، یعنی بشر فقر محضی، بشر منیت از تو غلطه، بشر افتخار و غرور از تو غلطه، بشر حقیقت خود را درک کن، ببین وابسته صرفی. اگر منیت است، اگر هر صفتی هست مال خداست، والله هو الغنی الحمید، بی نیازی مطلق مال خداست، رابطه با خدا این حالت رو به انسان میده، این درک رو به انسان میده که انسان توجه پیدا میکند که چیزی نیست جز ربط محض و بالاخره توحید افعالی که درباره او صحبت کردیم برای انسان به واسطه دعا پیدا میشه. فائده دیگری که باید برای دعا کن و بهترین فائده ها هست اینه که انسان دیگه در مقابل بلاها نقد علم می کند، نمی تواند بلاها را هضم کند، از بلاها استفاده می کند. رابطه با خدا، راز و نیاز با خدا بشر رو می رسانه به اینجا که می گوید یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانون پسندد. راز و نیاز با خدا در دل شب انسان پشه یخ رو بشکند، وضوعی بگیرد، رابطه ای با خدا پیدا کند، راز و نیاز تضرع و زاری با خدا داشته باشد، انسان به میرسانه به اینجا که از بلاهایی که از نظر این بلاست، از مصیبتهایی که از نظر مردم مصیبت، استفاده می کند. راجع به عشقهای مجازی راجع به عاشقهای مجازی چیزهایی نقل میکنن، راجع به لیلی و مجنون میگوین لیلی آش پخته بود تقسیم میکرد، میگن مجنون کاسه ای داد گفت برای من هم آش بگیرید، وقتی زخم را بزن به لیلی زخم را زد زمین شکست. اومدن به مجنون خبر دادن که به همه آش داد غیر تو و کاسی تو را شکست. میگن شعری خون، گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. گفت همین که ظرف مرا شکست دلیل بر اینه که عنایتی به من داری، و این از نظر عرفان از نظر ذوق و عشق چیزیست برا خودش. ما در روایات اهل بیت میخوانیم که بنا برای انسان بهترین نعمت هاست. ما در روایات اهل بیت میخوانیم که بنا برای انسان سوقاتیست از طرف پروردگار عالم. ما در روایات اهل بیت میخوانیم بنا برای انبیا و هر که پیش خدا مقرب است جام بلا بیشترش میدهم. مرحوم شیخ بزرگوار ما شیخ کلینی علیه الرحمه در کافی در جلد دوم از اصول کافی روایاتی قریب 30 روایت راجع به این جمله، راجع به این مطلب، یعنی این که بلا بهترین نعمت هاست برای خدا، روایات رو اونجا نقل میکن. یکی از اون روایات این روایت از امام صادق سلام الله علیه میفرماید انا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل، یعنی بلا سوقاتی است که اول برا انبیا میاد، پس از اون افرادی که نسبتشون به انبیا بیشتر و مقامشون یک مقام پایین تر از انبیا باشه. ثم الامثل فالامثل، یعنی هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. روایت دیگری باز از امام صادق سلام الله علیه که امام صادق از رسول اکرم سلام الله علیه نقل میکند، معلوم میشه که عنایت داشته که امام صادق از رسول اکرم سلام الله علیه نقل بکنند، عنایتی روی روایت بوده. پیغمبر اکرم فرموده است من صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، هر که ایمانش ایمان صحیحی باشه، هر که عمل او بهتر باشد بلای او بیشتر، و من سخف ایمانه و ضعف عمله قبل بلاؤه، هر که ایمانش ضعیف باشد عملش کم باشد ایمان سخیف باشد بلای او کم. امام صادق سلام الله علیه می فرماید ان عظیم العد لمع عظیم البلاء، یعنی هر که بلاش بیشتر اجر او پاداش او بیشتر، و ما احب الله قوما الا ابتلاهم، یعنی هر که خدا او را دوست دارد بلای او بیشتره و بلا بیشتر به او میده. بالاتر از همه قرآن شریف، قرآن می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئك علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المهتدون، یعنی حتما ما شما رو امتحان می کنیم. امتحان در این آیات امتحان نظیر امتحان معلم از شاگرد نیست، نظیر امتحان مهندس از سنگ معدنی است، یعنی اون وقتی که بخوان طلا رو از سنگ بیرون بکشن، اون وقتی که بخوان طلای نوری درست بکنن، این باید در کوره 180 درجه ای بره زیر آتش، سنگ ها خسافت ها از طلا جدا بشه تا اون طلا بتواند ارزش پیدا بکنه. این آیه شریفه می فرماید در این دنیا اومدید برای این که آدم بشید، برای این که مقام ملکوتی پیدا بکنید. ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحانتون میکنید، یعنی شما را به واسطه بلاهایی که در این دنیا هست شما را صاف میکنیم. اون کدورتها، اون چیزهایی که مربوط به آدم ها نیست از شما ها میگیریم و بالاخره استکمال شما به واسطه بلاهایی است که برای شما میاد، استکمال شما به واسطه ترس هایی است که از اطراف، از دشمنهای داخلی و خارجی دراتون میاد، استکمال شما به واسطه جوع ها، گرسنگی ها و بالاخره گرفته شدن اموال ها و پسرها و جوانهای شما. و بشر صابرین، قرآن می فرماید پیغمبر بشارت بده به اون افرادی که در مقابل مصیبت ها بتونن تحمل کنن، بتونن بردبار باشن، بتوانند وقتی مصیبت به اینها رسید بیرو بگن، بگن قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یعنی از دوست آمده، هر که بیاید خوش، هر که بیاید درسته. بگویند همین مصیبت هاست که میتواند ما را برساند به مقام لقاء اللهی، انا لله و انا الیه راجعون. ما در قرآن شریف کم داریم که پروردگار عالم به کسی درود فرستاده باشد، به افرادی که از بلا استفاده کنند، افرادی که بلا برشون بیاد و از اون بلاها استکمال پیدا بکنند، خدا درود بر اینها فرستاده. می فرماید اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، اینا افرادی هستند که درود خدا بر اینها، رحمت خدا بر اینها، اینا افرادی هستند که دست عنایت خدا همیشه روی سر اینها. یعنی دعا راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا میتواند انسان رو برساند به اینجا که از بلا استفاده کند، میتواند برسد به اینجا که نه فقط راضی باشد از اون که از خدا آمده است، درک بکند که همین بلا بهترین نعمت است برای انسان، درک کند این شعر شاعر را چه خوش گفته است. میگوید ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. معنا ندارد استکمال کسی پیدا کنه، اما صبر، تحمل، بردباری در مقابل بلاها نداشته باشه. معنا ندارد کسی در این دنیا بیاد و مصیبت نداشته باشد، اگر مصیبت نداشته باشد استکمال ندارد. و اگر میخواهید درک این معنا برای شما پیدا بشه، راز و نیاز با خدا داشته باشید. اگه میخواید درک این معنا برای شما پیدا بشه، یه حالی پیدا کنید که از دعا، از رابطه با خدا لذت ببرید، نظیر لذتی که عاشق با معشوقش در وقت رابطه اش براش پیدا میشه. قاعده دیگری که برای دعا توان گفت این که راز و نیاز با خدا میرساند انسان رو به اینجا که دیگه هیچ چیزی نمیتواند او را مشغول کنه، دیگه لذتی برای او نیست در این دنیا جز لذت رابطه با خدا. و به قول قرآن شریف لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، این دنیا دیگه او را نمیتواند گول بزنه، دیگه توجه به خدا، رابطه با خدا او را از همه چیز به فراموشی میاندازد. اون که هم اوست، اون که غم اوست، رابطه با خدا. بعضی از افراد در میان مردمن، اما هم و غم او اینه که اول ظهر بشه، وضو بگیرد، نماز بخواند، یعنی رابطه با خدا پیدا کنه. بعضی از مردم رو سراغ داریم، این افرادی در میان مردمن، خدمت به مردم میکنن، دنیا و کارها اونها رو مشغول کرده، اما بازم در دل منتظر اینن نصفه شب بشه، پاشه، رابطه با خدا، راز و نیاز با خدا داشته باشه. انسان اگه برسه به اینجا دیگه درک میکند معنای دنیا و حقیقت دنیا، دیگه میفهمد که دنیا بازیچه بیش نیست، یعنی دنیای نهای خدا، یعنی دنیایی که در اون رابطه با خدا نباشد، یعنی دنیایی که رنگ خدایی نداشته باشد پیش او بازیچه بیش نیست. قرآن شریف میفرماید اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، یعنی دنیای منهای خدا، یعنی حقیقت این دنیا، ریاستش، پولش، تشکیل خانوادهش و بالاخره دنیای منهای خدا بازی که است، زینتی بیش نیست، تفاخر و فخر فروشی بیش نیست، و بالاخره این که انسان این طرف و اون طرف بزنه، تشکیل خانواده ای بده، اولاد زیاد بشه یا پول زیاد بشه، اما بالاخره چی؟ به قول قرآن شریف تشبیه کرده، تشبیه معقول به محسوس کرد، یعنی اگه باران بیاد، زارعی کشتی کرده باشد، به واسطه این بارون کشت او سبز می شود، یه تراوتی درش پیدا می شه، معلومه اون رعیت از این تراوت سبزش، از این کشتش خوشحال می شه. اما آب به این کشت نرسه، چند روزی طول نمی کشد زرد می شه، چند روزی طول نمی کشد یک گوته‌ای که به هیچ درد نمی خورد دیگه بیشتر نمیشه. قرآن شریف می فرماید دنیا منهای خدا، دنیایی که در او رابطه با خدا، راز نیاز با خدا، دعا با خدا نباشد، این دنیا اینجوریه، یه زرق و برقی دارد، اما این زرق و برق چند روزی بیش نیست، ناگهان زرد می شود، ناگهان پجمرده می شود، ناگهان نابود می شود. اما فرقش اینه که اون زارعه وقتی صحرای او، کشت او نابود شد دیگه چیزی نداره، اما این تبعات داره. به قول قرآن شریف می فرماید که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخره عذاب شدید. تبعاتش اینه که در اون دنیای منهای خدا عذاب جهنم تبعاتش، یعنی همون دنیا عذاب دردناک جهنم، همون دنیای منهای خداست که آتش جهنم می شود برای این کسی که دنیا داشته اما منهای خدا، یعنی به غیر حسرت و ندامت در دنیا و عذاب جهنم در آخرت برای او بیش چیزی و مغفرت من الله و رضوان. یعنی اگر کسی چیز بخواد، خوشنودی خدا، رابطه با خدا، آمرزش از خدا، یعنی در دل شب راز نیاز با خدا و آمرزش از خدا، اظهار پشیمانی از کارها در دل شب و عصر از طرف خدا. این بهترین چیزهاست برای یک انسان، یعنی بشر تو خلق شدی برای اینکه به هدف برسی، هدف تو خداست و خدا تو پیدا کن. وقتی خدا تو پیدا کردی بهترین چیزها برای تو عصر خداست، بهترین چیزها برای تو رضایت خداست، بهترین چیزها برای تو همون رابطه و اون راز نیاز با خداست. و من حیات دنیا الا متاع الغرور، یعنی دنیا آدم را گول میزنه، باید خیلی مواظب باشه. چی و چه کسی که دنیا نمیتوانه او را گول بزنه؟ کسی که دست عنایت خدا روی سرش باشد. چی دست عنایت خدا روی سر اوست؟ فقط و فقط کسی که راز و نیاز با خدا، رابطه با خدا داشته باشد. کی میتواند در این دنیا در دل شب لذت ببرد؟ اون لذتی که مردم دنیا نتونن درک بکنن. کیست که میتواند در دل شب بگد عین الملوک و ابناء الملوک، یعنی پادشاهان، دنیا پرست ها، پسر دنیا پرست ها، پسر پادشاه ها کجان که بیایم و ببینم چه لذتی دارم؟ راجع به حضرت مریم سلام الله علیها دارید که حضرت مریم وقتی مرد، حضرت عیسی سلام الله علیه خطاب کرد به مادرش: مادر میخوای برگردی؟ گفت میخوام برگردم برای خاطر اینکه وضو بگیرم در شبهای بسیار سرد و روزه بگیرم در روزهای بسیار گرم. یعنی بهترین لذتها برای من رابطه با خداست، بهترین لذتها برای من در روز روزه است، چون روزه تشبه به معشوق، تشبه عاشق با معشوق. بهترین حالت برای عاشق این است که یک شباهتی به معشوقش پیدا کند. عاشق میزند این طرف و اون طرف که بتواند یک شباهتی از نظر ظاهر به معشوق پیدا کند. روزه تشبه عاشق به معشوق. بهترین حالت برای عاشق اینه که جایی خلوت کند و با معشوقش درد دل کند. و بهترین لذت ها این که معشوق با عاشقش حرف بزند. مریم میگه بهترین حالت ها برای من دعا، تشبه به خدا، راز و نیاز با خدا. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، خدایا به مقربان درگاهت حالت دعا، حال راز و نیاز، لذت از دعا، نورانیت دل، صفات انسانیت به همه ما عنایت فرما. خدایا توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق مقربان درگاهت این انقلاب، رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا علی ابن موسی رضا از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.